گفته و این افراد سالیان دراز، طبعا همون هزار سالی که ضحاک زندگی میکرده، در جنگلها با گرفتاری و آوارگی روزگار میگذروندند و سرانجام از تخمه جمشید مردی به دنیا میاد به نام آبتین که پدر فریدون است. این آبتین اسم صورتهای دیگری در اوستا و در جاهای دیگر داره که حالا ما به اون مسائل نمی پردازیم. در هر صورت آبتین پدر فریدون بوده است و بعد از این که فریدون به دنیا می آید، مردم ضحاک متوجه می شوند و میان و آبتین رو می گیرند و می کشند و به دنبال نوزاد می رند. در روایت شاهنامه هست که مادر فریدون او رو برد در جنگل و پیش یه مرد زاهدی که اونجا گاوی هم داشت، اون مرد به او سپرد که این فرزند من، این کودک نوزاد، دارای فر پادشاهی است، فر ایزدی داره و خواهش می کنم که او رو مواظبت بکن. و اون گاو او رو پرورش داد، فریدون رو، تا بزرگ شد و راه افتاد و توانست که خودش رو اداره بکنه. و بعد خبر شدند ضحاکیان که چنین گاوی هست و رفتن و اون گاو رو کشتند. و در روایت شاهنامه هست که به همین دلیل گاو که اسمش برمایون، برماین، در بعضی جاها در شاهنامه فردوسی آمده است پرمایه و امثال اینها، در هر صورت به یادگار وجود این گاو طرح گرز رو ریخت و به آهنگران گفت که یه چنین گرزی بسازند برای کینجوی او. بعد از اینکه 16 سال از عمر فریدون میگذره میاد و از مادر میپرسه که من از چه نژادی هستم و سرانجام مادرش میگوید که تو از تخمه جمشید هستی و ضحاک پدر تو کشته و داستان رو نقل میکنه و بنابراین فریدون کمر می‌بنده به کین زهر.
چون منی یاری کنم بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کنم اول به بانگیم چنگونه آورد به من پیغام برد من جهد یک پیمان می با من وفاداری کنم دل بچه جان فرسود از او کار دلم نکشود از او نامید نتفان بود از او باشد چه دل داری کنم علی 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 دا گفتم گره نکشوده زن تره تا من با تو تر را ری کنم وشنین بوش اتام از عشق نشنیدم از مستیش رمزی بگو تا ترک اشیاری کنم
شاهنامه تاریخ ملی و حماسی این سرزمینه، اصل و ریشه و اندیشه ماست. حکیم طوس سالها رنج بسیار برد تا بنای چنین رفیع رو بنا کرد که در گذر زمان و در طی سالها بماند و از باد و باران نیابد گزند. دکتر محمد جعفر محجوب در خصوص این اثر بزرگ نوشتن شاهنامه شناسنامه ملی ماست. در این منظومه عظیم جلوه هایی از فرهنگ و هویت ایرانی به زیبایی انعکاس یافته. دکتر محمدزاده از آن برای ما خواهند گفت.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند. روز و روزگارتون خوش و امیدوارم که هیچگاه غم و اندوه به دلهای شما راه پیدا نکنه و مفتخر باشیم هممون به داشتن کشوری به نام ایران و مفتخر باشیم به داشتن سرمایه های ارزشمندی مثل شاهنامه فردوسی که کتاب ملی ما، کتاب فرهنگی ما و کتاب آموزه‌های اخلاقی و حکمت و دین ماست. صحبت ما درباره دیباچه شاهنامه فردوسی بود. بعد از ذکر نام خدا و یاد خدا که به نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شد، در ستایش خرد حکیم ابوالقاسم فردوسی سخن میگه، بعد در ستایش آفرینش که از عناصر تشکیل دهنده آفرینش نام میبره. در فراز بعدی گفتار در آفرینش مردم هست. مردم همون انسان در واقع. کزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. راز آفرینش عالم در وجود انسان نهفته است. سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. خداوند انسان را آفرید به عنوان موجودی که هم قوه نطق داره و هم خردمندی و اندیشمندی داره. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. مجهز به ظرفیت هوش و رایه. ز راه خرد بنگری اندکی که معنی مردم چه باشد یکی. میگه اگر خردمندانه در احوال انسان نگاه بکنی خواهی فهمید که تفاوت انسان با دیگر مخلوقات در چیست. مگر مردمش خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. مردمی انسان یعنی انسانیت انسان هست که انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده. بعد میگه که تو ای انسان، تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، به واسطه های مختلف و با بهانه های مختلف و با ظرفیت های مختلف تو خلق شدی. نخستین فکرت پسینت شمار، تو مر خیشتن را به بازی مدار. در آغاز به تو فکرت و اندیشه داد، بعد از تو حساب و کتاب میخواد در روز قیامت. پس تو خودت رو به بازیچه حساب نکن، تو مرخیشتن را به بازی مدار. چرا؟ برای اینکه و ما هاذه الحیات و دنیا لهو و لعب. این دنیا بازی و بازیچه نیست. تو آرمانی داری، تو نهایتی داری، تو مقصدی داری و باید به جایی برسی. شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین. راز جهان آفرین رو ما نمیدونیم چی هست، اما هرچه هست در وجود توست. برای اینکه مقصد و مقصود خلقت عالم توی. نگه کن بدین گنبد تیزگرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. به این جهانی که گردنده است نگاه بکن، که این جهان رو خداوند هم درد میده بهش و هم درمان رو در همین جهان قرار داده. جهانی که نگشت زمانه به فرسایدش، نه آن رنج و تیمار بگزایدش. گردش روزگار این جهان رو کهنه نمی کنه. فلک پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه. گرچه پیره، گرچه برنها و هزاران سال این روزگار میچرخه، اما همچنان در جنبشه و پیر نمیشه. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. لحظه ای از حرکت نمی ایسته و مثل انسان که دچار مرگ میشه و با مرگ عمرش در این دنیا تمام میشه، جهان عمرش تمام شدنی نیست. از او دان فزونی و زو هم نهار، بد و نیک نزدیک او آشکار. در این جهان کمی ها و کاستی ها و بد و نیک و همه چیز در این جهان آشکاره. چرا؟ چون این جهان زمان و مکان داره. بعد میگه که این جهان، افلاک این جهان ز یاقوت سرخ است چرخ کبود. در اوستا جنس آسمان از سنگ گفته شده. ز یاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و باد و نه از گرد و دود. به چندین فروغ و به چندین چراغ بیاراسته چون به نوروز با. نوروز روز نوه و اینجا فردوسی اشاره ای شاید به این آیه قرآن داره که لقد زینا الدنیا به مصابیح، سوره فصلت آیه 12، که ما آسمان جهان رو با چراغ‌های روشن کردیم و زیبایی این آسمان مثل نوروز هست. نوروز یعنی روز نو. واژه نوروز و کلمه نوروز برای نخستین بار در شاهنامه در اینجاست و البته درباره نوروز پژوهش‌های درازدامنی وجود داره که در جای خودش باید به اون پرداخته بشه، چون نوروز امر مهم، مسئله مهمیه در شاهنامه و من البته پیشتر در جاهایی مقالاتی راجع به نوروز نوشتم، میشه به اونها مراجعه کرد. اینجا فقط به این نکته اشاره میکنم که زیبایی عالم رو به نوروز تشبیه میکنه فردوسی در اینجا. خب این فراز رو هم به پایان بردیم تا برسیم به فراز بعدی که گفتار در آفرینش آفتاب و ماه هست. به بخش گفتار در آفرینش آفتاب و ماه میرسیم. با این بیت شروع میشه که روان اندران گوهر دلفروز، که از او روشنایی گرفته است روز. که هر بامدادی چو زرین سپر، ز مشرق برآرد فروزنده سر. آفتاب رو توصیف میکنه. زمین پوشد از نور پیراهنا، شود تیرگیتی بدو روشنا. چون از مشرق او سوی خاور کشد، ز مشرق شب تیره سر برکشد. خورشید وقتی از مشرق طلوع میکنه به مغرب غروب میکنه و پشت سر هم باعث میشه که روز در پشت سر شب و شب پشت سر روز بیاد. به تعبیر قرآن یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینها پشت سر هم میان. بعد جالب اینجاست که فردوسی میگه نگیرن مر یک دگر را گذر، نباشد از این یک روش زاستر. این روز و شب با هم تلاقی پیدا نمی کنن هیچ موقعی، یعنی روز میاد پشت سر شب میشه، همینجوری پشت سر هم در عین این که از دل هم خارج میشن ولی هیچ موقعی هم با هم تلاقی ندارن. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی. اینجا پند دعاگونه است که به درگاه خداوند میکنه فردوسی و از خدا میخواد که نیایشگونه است که نورانیتش رو بر فردوسی بتابانه. نور در فلسفه ایرانی و در شاهنامه فردوسی که تجلی داره و رد نور رو میتونیم پیدا بکنیم در مقابل ظلمت، جایگاه ویژه‌ای داره. بعد میرسه به ماه. چراغ است مر تیره شب را بسیج، به بد تا توانی تو هرگز مپیچ. چو 30 روز گردش بپیمایدا، 2 روز و 2 شب روی ننمایدا. میگه که این چراغی که در آسمان هست 30 روز گردش داره، 2 روز و 2 شب روی ننمایدا. در 30 روز 2 شب آسمان تاریکه، ماه نداره، یعنی 14 روز ابتدایی، بعد از شب 14 شروع میکنه به کاستن تا به شب 28 میرسه. شبهای 28 و 29 و 30 تقریبا ماه ناپیداست تا دوباره ماه شب اول پیدا میشه. چو بیننده دیدارش از دور دید، همان در زمان او شود ناپدید. شب اول که هلال ماه اول هست که خیال بهش میگن، میگه وقتی از دور این رو نگاه میکنی گاه هست و گاه نیست، همچو خیال به اصطلاح بعضی شعرا. بعد دیگر شب نمایش کند پیشتر، شب دوم روشنتر میشه، تو را روشنایی دهد بیشتر. به دو هفته گردد تمام و درست، بدان باز گردد که بود از نخست. بدر تمام میشه، کامل میشه، بعد دوباره رو به کاستن میگذاره و کاهش پیدا میکنه. بود هر شبانگاه باریکتر، به خورشید تابنده نزدیکتر. بدین سان نهادش خداوند داد، بود تا بود هم بر این یک نهاد. خورشید و ماه اینجوری هستن، اینجور ارتباطی از نظر قدما با هم داشتن، ارتباط مستقیم دارن و به عنوان دو پدیده زیبای عالم که یکی خورشید هست که همه نورهای عالم، نورهای افلاک از خورشید است، و یکی ماه هست که نورش رو به عنوان تجلی خورشید دریافت میکنه. پس از این هست که فردوسی به سراغ گفتار در ستایش پیامبر گرامی اسلام میره و اینجا داد سخن رو در جاش بیان میکنه و خوندنی و شنیدنی است و در نوبت بعد و برنامه بعد حتما به اون خواهیم پرداخت. درود بر شما، خداوند یار و نگهدارتون.
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد. بر این بوم و بر زنده یک تن مبود.
در این هست ایران که ایران شود، غلام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود، در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه‌ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته‌های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. پنجره ی خانه شما یا راه نفوذ سرماست یا نگهبان گرمای شما. شاید باورتون نشه، اما نوع شیشه و پروفیل پنجره میتونه تا 60% در میزان مصرف انرژی خانه شما تأثیرگذار باشه. تفاوت یک پنجره معمولی با یک پنجره استاندارد نانومحور، تفاوت یک قبض سنگین با یک محیط گرم و آرامه. امروز با تکیه بر استانداردهای نوین میتونیم 40% از هزینه های گاز و برق کشور رو کاهش بدیم. آسایش امروز و امنیت انرژی فردا از انتخاب پنجره های استاندارد آغاز میشود.
ایران ما با مهر مادرانه، رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. شبتون پر از سکوت و مهرورزی و آرامش باشه انشاءالله. در بخش شبانگاهی رادیو تهران امشب به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده خوب و مجرب رادیو تهران، جناب آقای مهندس علی اکبر شرفی صدا بردار دوست داشتنی و خوبمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند تک تک شما عزیزان شنونده فرهاد ناصح گوینده این بخش خدمتگزار شما خواهیم بود در بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد. از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزاریم. بله، اما دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما شهید خامنه‌ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت می‌کند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ وداع و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار می شود، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی رو که با تلفن همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفته اید برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنید. برای ارسال تصاویر خود کافیست رمزینه ای را که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده می شود اسکن کنید یا به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به شماره 3076-20 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت‌ها برای شما ارسال بشه. برای ارسال عکس و فیلم های خودتون هم بعد از مراجعه به نشانی روایت‌ها.ir روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خودتون وارد سامانه بشید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات مثل نام شهر و روستا، کلیدواژه و شرح کوتاه، تصاویر خودتون رو میتونید ارسال بدید. بله، همراهی شما در رادیو تهران باعث افتخار ماست و بر خودمون میبالیم که شنوندگان فهیم و شایسته‌ای مثل شما عزیزان دوست داشتنی داریم. اما برنامه‌ای رو که تهیه کننده محترم آقای ابراهیمی، آقای جعفرخان ابراهیمی برای شما در نظر گرفتن عنوانش هست از انقلاب تا فردوسی. بریم با همین برنامه رو بشنویم.